روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تو را کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خانم ها آقایان سلام، عیدتون مبارک باشه، عید مباهله که ایام ماه ذی‌الحجه که ماه ولایت پر از اتفاقات قشنگ، اتفاقاتی که گره خورده با نام و یاد امیرالمومنین و خوش به حال همه اونهایی که دلشون سرشار از این محبت، سرشار از این ولایته. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. سلام میکنم خدمت همه خانم ها و آقایان، امیدوارم که بهترین اتفاقات و بهترین برکات در این ایام برای مردم عزیز و نازنین ایران اسلامی رقم بخوره. مباهله یکی از روزهای بسیار دلانگیزه و خوش به حال اونهایی که مدینه هستن تو این روزها کنار مسجد النبی در جوار پیغمبر میتونن این فضای بسیار نورانی که دلیل حقانیت اهل بیت علیهم صلوات الله رو ببینن و انشالله ما رو هم یاد بکنن. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. به رسم چهارشنبه با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در محضر حاجای نظافت عزیزمون. آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه و خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. منم این روز بزرگ رو تبریک عرض میکنم. روز مباهله هم جزء اعیاد به حساب میاد، اعمالی داره، آدابی داره، هم غسل داره، هم روزه داره، هم دعایی داره که سحرهای ماه رمضان میخوندیم که اگر کسی حاجت داره اون دعا رو بخونه، بعد حوائج شو ذکر بکنه، و هم نماز داره،
هم صدقه داره،
هم صدقه داره، به جهت این که تأسی بکنیم به امیر المؤمنین که اهل صدقه و انفاق بودن. مباهله باب مفاعله هست، یعنی یک دیگر رو لعن کردن، نفرین کردن. و وقتی که دو نفر یا چند نفر سر یک موضوع دینی با هم اختلاف دارن و نمیتونن همدیگر رو قانع کنن، یعنی یه طرف زیر بار حرف حق نمیره، هی میپیچونه بحث رو، این یک روشیه که آخرش میگه خیلی خوب، تو میگی حق با منه، من میگم حق با منه، بیا با هم دیگه دست به دعا برداریم که اون کسی که حق با اون نیست لعنت و نفرین خدا بر او باد. این یک وسیله برای اثبات حقانیت. این اصلش اینه که حالا مباهله همون لعنت کردنه، ولی با تأکید و شدت بیشتری. ماجرای مباهله رو اول بگیم چیه. در سال دهم هجری خب پیامبر سبکشون این بود، افراد زیاد رو به عنوان مبلغ میفرستادن، یعنی پیامبر اون شجره طیبه رو محدود نگذاشت، این نور رو محدود نگذاشت، توسعه داد. این پیام رو رساند به گوش اطرافیان، دعوت کرد، عده‌ای رو فرستادن در منطقه نجران از بلاد یمن که اونا مسیحی بودن و افرادی رفتن که اونا رو دعوت به اسلام بکنن. اونا هم در پاسخ به این دعوت عده‌ای رو فرستادن مدینه. اینا وارد مدینه شدن و با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدار کردن. بعد گفتن که به پیامبر، ای محمد آیا تو صاحب و سرور ما رو میشناسی؟ پیامبر فرمود سرور شما کیست؟ گفتن عیسی ابن مریم. پیامبر فرمود او عبد بود، او رسول خدا بود، اینجوری که شما میگید او اعتقاد به خدایی و الوهیت او دارید، یا اعتقاد به پسر خدا بودن دارید، یا اعتقاد به پدر پسر روح القدس اون اغنوم ثلاثه دارید،
تو انی عبدالله دیگه
خودش گفته من بنده خدا هستم. گفتن که خب چه کسی پس او رو آفریده؟ چون حضرت عیسی پدر نداشت و به قدرت الهی حضرت مریم باردار شد، این سبب شد که دیگه بگن عیسی پسر خداست. آیه نازل شد، آیه قبلش هست، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. اگه قرار بگیم پسر خدا، آدم رو بگید پسر خدا، اون نه پدر داشت نه
مادر
داشت. فرمود مثل عیسی نزد خدا مثل آدمه که خدا رو از خاک آفرید، از خاک آفرید، بعد خدا به خاک جان داد، قال له کن فیکون، به وجود بیا و به وجود آمد. ولادت مسیح بدون پدر دلیل بر الوهیت و پسر خدا بودن نیست، خدا که جسم نیست، لم یلد
و لم
یولد. اگر قراره بگین خداست، آدم رو بگید خداست، عالم آدم رو بگید فرزند خداست، ولی این استدلال رو نپذیرفتن، زیر بار نرفتن. توی نقل دیگه ای داره، پیامبر در سالهای پایانی به تمام سران کشورها نامه نوشتن، یکی از نامه ها برای نصارای نجران بود. متن نامه قشنگه، من شما را از پرستش بندگان خدا به پرستش خداوند و از سرپرستی بندگان خدا به سرپرستی خود خدا دعوت میکنم. یعنی تحت سلطه آدم ها نباشید، بگید ما بنده خدا هستیم، خدا سرپرست، الله و ولی الذین آمنوا، اینجوری این اعتقاد رو داشته باشید، یا میپذیرید، اگر نپذیرید باید جزیه بدید. یعنی در عمل باید بپذیرید که شما این حرفتون حرف باطلیه، شرکه، و اگر نه که خلاصه زیر بار حرف نمیرید، آخرش جنگه. اونا یک هیئت 60 نفره برای مذاکره و دیدار پیامبر فرستادن. ما اومدن مدینه، لباسهای رنگ و رنگ، جامه های فاخر، نقشدار، حریر قیمتی، چون کسی که مادیگره میخواد به این وسیله بزرگی خودش
رو
درست کنه. اومدن نزد پیامبر، پیامبر دیدن با این لباسه اینجوری هستن، تحقیر کردن، نپذیرفتن. روز بعد با لباسهای رهبانان اومدن، همون لباسهای عادی خودشون، و پیامبر دعوت اینا رو پذیرفتن، ملاقات اینا رو پذیرفتن، اومدن پیامبر اینا رو دعوت به اسلام کردن، اینا نپذیرفتن. بحث زیاد شد، گفتگو زیاد شد، بعضیاشون میگفتن عیسی خدای، بعضی میگفتن عیسی پسر خدای، گروه قائل به تثلیث بودن. خلاصه همین بحث ها شد و اون آیه نقلش هست که نازل شد اینجا، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. پیامبر با دلیل های فراوانی حرف حق رو گفتن و به سوالات اونا پاسخ دادن، ولی اونا همچنان انکار میکردن که آیه مباهله نازل شد. به همین دلیل امروز گفتن روز مباهله. حالا اون آیه چیه؟ آیه اینه، فمن حاج کفیه من بعد ما جاء که من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. یعنی ای پیامبر، اگر کسی بعد از اینکه تو به علم و یقین دست پیدا کردی، اینقدر محکم داری برایشون استدلال میکنی، باز بحث میکنه، با تو کلکل میکنه، اگر کسی با تو احتجاج میکنه، دلیل میاره، بعد از اینکه تو به این علم یقینی دست پیدا کنی، یعنی یه طرف ماجرا یقین علم، یه طرف وهمه. تو بیای آخرش اینو بگو، بگو تعالوا، بیاین صدا بزنیم پسرانمون رو، ما پسرانمون رو بیاریم، شما پسرانتون رو بیارید، ما جگرگوشه‌هامون رو، شما جگرگوشه‌هاتون رو، زنانمون رو بیاریم، شما زناتون رو بیارید، جانمون رو، اون کسایی که شخصیتایی که مثل جان برای ما، انفسمون رو بیاریم، شما انفستون رو بیارید، بیاییم ابتهال کنیم. ابتهال یعنی همین مباهله، یعنی نفرین کنیم، یعنی لعنت بکنیم و بگیم لعنت خدا بر دروغگویان باد. این دعوت رو کردم. لعنم همون ابتهاله، یعنی اصلا لغت لعن یعنی ترد کردن، دور کردن، ملعون یعنی کسی دور از رحمت خداست. حالا لعن از سوی خدا در آخرت منجر به عقوبت و عذابه، در دنیا یعنی رحمت کم بشود، انقطاع رحمت، و از سوی ما هم که نفرین برای دیگران هست. حالا اونا موندن
چیکار کنیم؟
چیکار کنیم؟ هم دیگه نگاه کردن و گفتن که ما بعدن جوابشو میدیم، بریم مشورت بکنیم. اسقفشون بهشون گفت اشکال نداره برید، ولی فردا نگاه بکنید ببینید پیامبر با کی میاد. اگر دیدید با اهل و فرزند اومد از مباهله بپرهیزید، اما دیدید پیامبر اومده و اصحاب را آورده، خانمای عادی را آورده، افراد دیگه را آورده، مباهله کنید. فردا صبح چون وقتی کسی جگرگوشه خودش میاره این خیلی مطمئنه. وقتی بهترین عزیزانش رو داره میاره یعنی مطمئنه. فردا صبح پیامبر برای مباهله اومدن، دست حضرت علی علیه السلام رو گرفته بودن. به مصداق انفسنا، جان پیامبر است علی.
بح 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 بح.
حسنین دو کودک نورانی و زیبا جلوی پیامبر حرکت میکردند و حضرت فاطمه سلام الله علیها پشت سر ایشان به مصداق نسائنا و حسنین به مصداق ابنائنا. اونا اومدن، مسیحی‌ها اومدن، اسقفشون جلوشون حرکت کرد. وقتی این صحنه رو دیدن، این صحنه پر از معنویت، پر از شکوه، ترسیدن که مباهله بکنن و اول گفتن که اینا کیان معرفی کنید. گفتن هازا ابن عمه و زوج ابنته و احب الخلق الیه. این علی پسر عموی پیامبره، شوهر دخترش هست و محبوب ترین خلق نزد پیامبره. این دو تا پسر ابنا بنتهی من علی، اینا دو پسر دختر علی، بچه‌های علی و فاطمه هستند و اون خانوم هم دخترش فاطمه است که عزیزترین مردم برای پیامبر هست و اقربهم الی قلبه، اون کسی که از همه نزدیکتر به قلب پیامبر هست. وحشت کردن، حاضر به مباهله نشدن و گفتن ما صلح میکنیم و جزیه میپردازیم. حالا جالبش اینه، چون بحث ها باید کاربردی باشه، نه باید فقط تاریخی باشه. اسلام دین زندهه، ما هر آیهی که میشنویم باید بگیم به چه درد روزگار ما میخورند. مباهله هم عقیده ما را محکم میکند و وقتی عقیده ما محکم شد متمسک میشویم، سبک زندگیمون درست میشه. شما وقتی به یک دکتر اعتقاد پیدا میکنید، بعد به تجویزهای اون نسخه او اعتنا میکنید،
دیگه با خیال راحت استفاده میکنید،
وقتی استفاده کردید نتیجه میگیرید، مشکل حل میشه. بله. یعنی هدف سبک زندگیه، هدف اینه که مشکلات امروز حل بشود، منطقه عقیده که درست نباشه به حرف نمیکنیم. پس این آیه حقانیت امیرالمومنین، حقانیت مکتب علوی رو داره اثبات میکنه.
و یه جایی ها جا من میخوندم که حتی مباهله و این آیه انفسنا دلیل بر حقانیت حتی پررنگ تر از قدیر.
بله، خیلی اهمیت داره. حالا یه نکته دیگه اینه که مباهله به درد روزگار امروز هم میخوره تو گفتگوهامون. بالاخره ما هستیم دیگه تو این دنیا، تو ایران خودمون، خارج از ایران آدمایی هستن مسلمان نیستن. خب اینا دو دستن، یه دسته حرف حق به گوششون نرسیده، یه دسته حرف حق به گوششون برسه بازم نمیپذیرن، لش میکنن. خب در روایت داریم پیامبر فرمودن که در تمام زمانها مباهله قابل اجراست. امام صادق فرمود اگر سخنان شما رو مخالفان نپذیرفتن اونها رو به مباهله دعوت کنید. یعنی یه جنبه کاربردی هم داره. نیاز نیست زیاد کلکل کنیم با آدم ها، استدلال رو میگیم اما اگه دیدیم زیر بار نمیره، برای اینکه آخرین حجت یعنی آخرین تیر ترکش در گفتگوها همین تیر مباهلهه که بگیم بیا الله بیا بریم با هم دیگه مباهله بکنیم، عزیزانمونو بیاریم، ما که سفت و محکمیم، طرف تزلزلش آشکار میشود. چون نگاه کنید اون کسی که اهل حق نیست خب آماده شهادت نیست. دقت میکنید؟
بله.
اون کسی که اهل حقه جافاش محکمه. چرا قرآن خدای متعال در قرآن میگه تو این آیات و قرآن تدبر کنید؟ چرا؟ بگه جاپاش محکمه، میدونه هر چی بیشتر تدبر بکنن بیشتر به حقانیت
میرسه. یه جایی تحدی میکنه قرآن.
تحدی میکنه بله، اصلا سرزنش میکنه. میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگه تدبر نمیکنی، حال نداری تدبر کنی، یعنی بر دلت قفل زده شده، سرزنش میکنه. جاپاش محکمه. اون کسی که مباهله میکند جاپاش محکمه، ولی زیر بار مباهله نمیره، خاطرش شمه، میدونه که خدا طرف او ایستاده، میدونه دینش وصل به عالم بالاست. بنابراین وقتی استدلال های منطقی سود نداشت، افرادی که با هم در یک مسئله مهم دینی گفتگو میکنن در یک جمع میشن، تضرع میکنن و از خدا میخوان که خدا دروغو رو رسوا کنه و او رو عذاب کنه. آیه مباهله دلالت بر عصمت اهل البیت هم میکنند. چرا؟ چون حسن و حسین رو ابنا میداند. خدای متعال به حضرت نوح فرمود این پسر تو اهل تو
نیست. انه لیس من اهل.
ولی اینها رو میگه آل پیامبر. انما یرید الله لیذهب عنهم انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قرآن میگه فمن حاجه کفی، کسی که با تو محاجه میکنه، حجت و دلیل میاره، همینجور میپیچونه بس رو، با اینکه میدونه حق با توست، جا اکم من العلم، تو یقین داری، علم داری و او شک و جهل، این با این آدم بیاید مباهله بکنید. یعنی در حقیقت مباهله اون جایی که طرف داره کفر میبرزه. کفر یعنی چی؟ یعنی حرف حق رو فهمیده است لج میکنه. عرب به پرده میگه کافر. چرا؟ چون میپوشونه. طرف فهمیده، نمیگه فهمیدم، میپوشانه جلوی اون حرف حق. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما
کفورا.
این دو حالت پیدا، بعد از اینکه آدما میفهمن دو دسته میشن. یه دسته شاکرن. شاکرن یعنی چی؟ یعنی شکر آگاهی که پذیرش و اعتراف هست، اون شکر رو به جا میارن. شکر هر جای یک معنا داره. اما شکورا یعنی چی؟ یعنی من حرف حق رو فهمیدم، حالا به زبان میگم حق اینه، میگم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم
فآمنا.
این میشه شکر. کفرش چیه؟ کفرش اینه که انسان میگه نه دروغه، تکذیب میکنه، تایید دلش میدونه. فرعون میدونست حق با موسی، یقین داشت، ولی قرآن میگه جهدوا بها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علوا. از روی ظلم، از روی برتری طلبی انکار کردن، ولی یقین داشتن، دیدن عصا اژدها شد، دیدن اژدهایی شد که تمام اون سحرها رو و عصاها رو بلعید، ترسیدن همشون، دیدن، نه یک بار، چند بار این قضیه رو دیدن. اینا کفر ورزیدن. و وقتی که تو میدانی که طرف نمیداند و میدانی که وانمود میکنه میدونه، میگی پس بیا مباهله کنیم. اینه یک وسیله میکنی برای یه بار دیگه حجت رو بر او تمام بکنی و بفهمانی که من شک ندارم و تو خودت میدونی که نمیدونی و تو شک داری، میدونی که حق با ماست، پس بیا مباهله کنیم. بعد جالب یه آیه داریم تو قرآن در سوره حج، فمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. بعضی از مردم بس میکنن
بدونی که اطلاعی
بدون آگاهی در مورد خدا و دین بس میکنن، و بیشترین چیزی که همه نظر میدن دینه،
همه خودشونو متخصص میدونن، صاحب نظر میدونن.
بنده جرئت نمیکنم در مورد مسائل پزشکی نظر بدم، من درس نخوندم چی بگم، حد خودم رو باید بدونم، در مورد مهندسیش هم میدونی، در مورد هر بحثی موضوعی که کار کردم باید نظر بدم. خدا گله میکنه، میگه بعضیا مجادله میکنن، بحث میکنن در مورد خدا بدون آگاهی. بعد فرمود و یتبع کل شیطان مرید، اینا دنبال شیطانن، یعنی شیطان تحریک میکنه که آدم ها بدون آگاهی در مورد دین نظر بدهند. بعضی از مردم این چنین هستن، جدال به غیر علم در مورد خدا، در مورد مسائل دینی دستور شیطانه. این آیه 3 بود. آیه 4 سوره حج، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. میگه آقا سنت اینه، نوشته شده است که کسی ولایت شیطان رو بپذیره شیطان گمراهش میکنه. شیطان دستور میده آقا آگاهی نداری بس کن. معمولا آدمایی که حرفی رو میزنن بعد اون حرف رو خودشون باور میکنن،
کم کم باورشون میشه.
آره باور کنیم، بله. تو نهج البلاغه داریم ها، فهمود یه چیزایی رو با هم میبافه خب، و بعد خودش هم دیگه باور میکنه. مثل این تار عنکبوت که همینجور میپیشه خودش گیر میکنه، خودش دروغای خودش رو باور میکنه، خودش توش گیر میکنه. فهمود شیطان گمراه میکنه و یهدیه الی عذاب السعیر، او رو هدایت میکنه به عذاب جهنم. باز دوباره در آیه 8 سوره حج دوبار خدا این مطلب رو میگه، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. بعضیا بحث میکنن در مورد خدا و مسائل دینی بدون آگاهی، بدون اینکه هدایتی داشته باشن، بدون اینکه کتاب روشن و روشنگری داشته باشن. اینا چه کسانی هستن؟ ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله. آدم های متکبری هستن که تو دام شیطان افتادن و سرباز شیطان شدن برای گمراه کردن مردم از راه خدا. لهوف دنیا خزیون، اینا تو دنیا به خاری و رسوایی میرسن. و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق، روز قیامت میچشونیم عذاب سوزان رو. بعدم میگه ذالک بما قدمت یداک، روز قیامت هم میگن این به خاطر اعمالته. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا ظلم نمیکنه بندگان رو. حالا من میخوام کاربردی ترش بکنم. ما ببینید فقط کفار اینجوری نیستن، درجه درجه مسائل اصطلاحا میگن تشکیکیه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما متدینم سهمی از اظهار نظرهای جاهلانه داریم. در یه خطبه ای داریم امیرالمومنین فرمود اقولا به غیر علم، حرف میزنید بدون آگاهی، و غفلتا من غیر ورع، بدون تقوا غافلانه زندگی میکنید، و طمعا فی غیر حق، طمع به ناحق دارید. یه آیه ای هست که رهبر شهید یه جا این آیه رو خوندن، اون آیه اینه ولا تقف ما لیس لک به علم. میگه اگه یه چیزی رو یقین نداری دنبال گیری نکن، دنبال چنین نظری نرو، تا خودتو طرفدار اون قرار نده. آقا شما خبر نداری، یا اطلاع دینی نداری، یا مصداقش رو خبر نداری. دو جهت داره دیگه،
بله،
نه؟ یا مبنای یه مصداقه. گاهی مبنا رو درست نمیدونی. میگم آقا شما یه دور قرآن خوندی، یه دور نهج البلاغه رو خوندی، یه دور مباحث مثلا سیاسی اسلام رو دیدی؟ ندیدی که عزیزم، مجموعه رو باید ببینید. نگاه کنید های شریعتی، این دین ما مثل پازل بچه های هر آیه یه پازله،
جورچین
به هم ریخته. آدم ها نمیتونن دقیقا بفهمن جای این کجاست. همه جور به ادعا میگه اینه. شما باید
و یه جاهایی هم یه وقتایی انقدر محکم وای میستیم سر حرف باطل خودمون که مبنا نداره.
آره.
و این خیلی بده.
فرمود ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع، خوب دقت کنید، والبصر والفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئول. مثلا میگه فلان جا فلان روایت هست، میگه 10 تا روایت دیگه هم هست. اگه اینجوری باشه که اون نیاز به امام و نیاز به مرجع تقلید ندارید. یه رهبر شهید فلان جا اینو گفتم، یه حرفای دیگه هم زدن. قرآن میگه گوش، چشم، دل. اول گوش و چشم میگه، بعد میگه دل. چرا؟ چون آن چه میشنویم، آن چه میبینیم، اینا میره توی دل.
دل
اینجا باید جمع‌بندی صورت بگیره. یه آیه دیدی، یک از شبت آیه شنیدی، کفایت نمیکنه. بعد فهمود این گوش و چشم و دل خدا ازش سوال میکنه. حالا یک سخنی از رهبری بخونم. در دیدار با دانشیان متدین ببینید ایشون چی میگن در مورد پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت. یعنی قول به غیر علم کار انسان رو به غیبت میکشونه. و تهمت، من خواهش میکنم شما جوانهای عزیز به این مسئله اهتمام بورزید. همینطور که در زمینه‌های مختلف اهتمام به طهارت عملی دارید، پیداست که مخاطبان متدین بودن. به نماز اهتمام دارید، به روزه اهتمام دارید، به پرهیز از تعرضهای جنسی اهتمام دارید. احتمالا خانمهای با حجاب بودن، دانشجوهای متدین بودن. به این مسئله هم در کنار اونها اهتمام داشته باشید. کدوم مسئله؟ اگر چنانچه ما چیزی را به کسی نسبت دهیم که در اون نیست، خب این میشود تهمت. تو که یقین نداری که. اگر چنانچه چیزی را بگوییم که به آن علم نداریم، مثلا یک شایعه است، یه نفر یه حرفی را از قول یکی نقل میکند، ما هم آن را دوباره تکرار میکنیم، خب این کمک کردن به شایعه است، این شایعه پردازی است، قول به غیر علم است. قول به غیر علم هم خودش اشکال دارد، هم عمل به امر غیر معلوم و بدون علم اشکال داره. بعد این آیه رو میخونن، ولا تخف ما لیس لك به علم. این از کجا این گریز رو زدیم؟ از این که فهمود فمن حاج کفیه من بعد العلم. تو علم داری، او علم نداره، بحث میکنه همینجوری، نه این خوب نیست، نه این آثار بدی داره. من گویی میگم، مگه ما نمیگیم سیاست ما از دیانت ما جدا نیست؟ چرا بحث سیاسی میکنیم کدورت حس میکنیم؟ برای چی؟
برای غالبا به جای خوبی ختم نمیشه،
اصلا نورانیت
نمیشه، آره حالت به هم میریزه،
حال نماز دیگه نداری، اصلا یه جوری میشه آدم. خدا داره واضح حرف میزنه که شما تو بحثاتون دقت نمی‌کنید. اظهار نظر بدون احاطه اثر منفی بر روح و روان داره. در مورد ببیشه پای شخصیت به میان میاد. یه جایی از رهبر شهید می‌خوندم، ایشون اگه یادم بیاد 5 تا ویژگی برای خوارج می‌گفتن، خیلی جالب بود. یکیش اینه که فرمودن این خوارج اینا خیلی سطحی نگر بودن، یعنی از اسلام اون قشرشو توجه داشتن. یکیش اینه که اینها حتی کن نسبت به شخصیت ها راحت طرف آبروی جمع کرده. بابا این شخصیت های جامعه ما، اینا سرمایه های ما هستن، ما نمیگیم اینا معصومن، ولی همین جور به خاطر یک وهمی، به خاطر اصلا فرض کنم انتقاد وارده، شما این رو تا مرز کفر میبری، خب دیگه این وقت آبرو نداشت دیگه نمیتونه خدمت بکنه که.
بله خب.
پیام های این واقعه مباهله برای ما داره. اولا آخرین سلاح مؤمن و راهکار او برای دعوت به حق هست که فرمود اگر دیدی بازم داره بحث میکنه فمن حاجکه اون
موقع. از تا اینجا اگر بخوای مباحثه بکنیم، بحثمون مبنا داشته باشه. آه. از روی علم بحث بکنیم. اگر همه این راه ها رو نفریم و نتیجه نگرفتیم، میرسیم به مباهله.
بیا از مباهله استفاده کن که از کلمه امام صادق فرمود در همه زمان ها قابل اجرا هست. فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، شما هم همین رو بگید، ما حاضریم بچه‌مون هم بیاریم تو اون میدان که بگیم اگر هر کسی که حق با اون نیست بلا بیاد سرش و عذاب بشود و خدا دروغگو رو رسوا بکند. ثم نبتهل، ابتهال بکنیم، تضرع بکنیم، نفرین بکنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. یعنی معمولا یه طرف داره دروغ میگه. یه آیه هست تو قرآن، خدای متعال میفرماید انا، به پیامبر میگه اینجوری بگو، انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. بالاخره یه طرف حقه، نمیتونیم بگیم هم روز هم شب.
بله.
اگه یکی میگه آقا روزه، فرض کن یه جایی هستیم خورشید نمیبینیم، یکی میگه روزه، یکی میگه شبه، همین الان، خب نمیشه، یکیش غلطه. وقتی که ما میگیم که قائل به توحیدیم، او قائل به تثلیثه، خب نمیشه، با هم جمع نمیشه دیگه. دو چیزی که نقیض همن که با هم جمع نمیشن، زدن با هم جمع نمیشن. پس یه طرف باطله، یه طرف داره دروغ میگه، حالا یا آمدانه دروغ میگه یا خبر نداره.
خب
اگر تو واقعا عالمانه هستی، یقین داری، باید حاضر باشی مباهله بکنی. مباهله راهی برای رسواسازی مدعیان هست. دوم، استمداد از غیب بعد از بکارگیری توانایی های عادیه. همون اول نگیم آبیا نفرین بکنیم هم دیگر رو، نه،
اول از راهش،
از راهش گفتگو، جدل. جدل یعنی چی؟ یعنی از عقیده او برای اثبات اشتباهش کمک بگیر، نه از عقیده خودت. نمیشه که من با عقاید خودم بحث کنم اون با عقاید خودش بحث کنه. من با آیات قرآن نه آقا، عقل از یه جایی شروع بکنیم، مشترکمون چیه؟ دقت کردید؟ از این سیر منطقی داره اسلام.
حالا خیلی جالبه که مثلا پیامبر ما که رحمتن للعالمینه، این همه مهر، این همه عطوفت، ببین دیگه به کجا رسیده حضرت که حالا میگه بیا مباهله،
بیا مباهله کنیم،
یعنی از راهش رفته تمام
و این دستور خدا هست، سیر رو طی کرده. و جادل هم بلتی
احسن،
جدال احسن، میگه آقا یه چیز کلم الناس علی قدر عقوله هم. ابراهیم سطح بحث رو کجا آورد؟ گفت اول برای اینکه دلشون رو به دست بیاره همزبانی کنه، به اونها گفت این ستاره رب به منه.
چقدر باشون را اومد؟
را اومد ولی آخرش گفت حرف هم.
بله.
یعنی این سیری داره. شما همون اول بزنید، به قول من گفت تو برجکش بزنی و بگی آقا تو نمیفهمی و باطل و
معلومه که مقاومت میکنه. مقاومت میکنه.
پس از راهش هم وارد شو. استدلال قابل فهمم براش داشته باش. عجله هم نکن، همین الان 100% مطلب رو بپذیره، 20% هم بپذیره کفایته. قدم به قدم پله پله آدم ها رو میبریم بالا. ما همون اول که مسائل پیچیده ریاضی رو به بچه کلاس اول که نمیگیم قدم به قدم، ما تقیه مداراتی هم داریم. میدونید دیگه دو نوع تقیه داریم. تقیه یعنی چی؟ یعنی عقیدت رو پنهان میکنی. یه وقت خوفیه در برابر داعش،
یعنی میترسی جانت به خطر بیفته.
یه وقت نه، ظرفیت نداره، آمادگی فهمشو نداره، مدارا میکنی. یا الان همین آسونترشو بگم، همینو بپذیره، اینو که پذیرفت سکو میشه تا اون مطلب بالاتر هم بفهمه. تقیه مداراتی برای فهم طرف مقابله. اگه این مسیر رو طی کردیم، مسیر عادی رو طی کردیم، حالا نوبت مباهله میشود. این مباهله گام اول نیست، آخرین گام است، یک راهی. سوم، اهل البیت مستجاب الدعوه هستن. اهل البیت حقند، راه همینه. اگر کسی از این راه نره خودش ضرر میکنه. یه آیه هست تو قرآن میگه که وقت البیوته من ابوابها، جایی میخواهیم
درش وارد چی؟
یعنی چی؟ یعنی شما بعد فرمود نحن ابواب، اهل البیت باب علم پیامبرن.
حالا خورشید داره میتابه، تو توی حجره ای، توی اتاقی، در رو به رو خودت ببندی، پرده رو بکشی که خودت محروم میشی.
ممکن حالا یه کسی از غیر درم یه چیز بره چیزای گیرش بیاد، ولی کامل گیرش نمیاد. هم مستجاب الدعوه هستن، هم معصومن، یعنی خاطر جمعه. خیلی مهمه خاطر جمعی. خدا نسبت به اهل البیت اعتماد سازی کرده. بعد اول خدا نسبت به خودش اعتماد سازی کرده، بعد نسبت به جبرئیل سلام الله علیه که آقا اون وحیو که داره میاره چیزی که ما زیاد نمیکنه، متا انسان ما امین. بعد اعتماد سازی نسبت به پیامبر اسلام کرده، بعد اعتماد سازی نسبت به اهل البیت کرده که اینا مفسر قرآنن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینم یک مطلب. بعد مطلب بعد مهمترش همینه که میگه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه امیرالمؤمنین جان پیامبر است. این خیلی مهمه.
چه مدال خوش رنگیه.
این خیلی مهمه. یعنی چی جان پیامبر؟ یعنی علم پیامبر اینجاست، یعنی معنویت پیامبر بدون کم و کاست اینجاست، یعنی شجاعتش، سخاوتش، حلمش، همه فضیلت ها. چون اگر قرار بشه علی سلام الله علیه اون فضیلت ها رو نوشته باشه، خب ما به خدا اعتراض میکنیم، میگیم پس چی شما میگی ولقد کرمنا بنی آدم، نه ما رو تحویل نگرفتی. برای صدر اسلام شما بهترین خلق پیامبر رو قرار دادی، برای نسل بعد بهترین نبود. ولی نه، امیرالمؤمنین جان پیامبره، بعد امام حسن جان علی است، و کل هم نورون
واحد
و خدا همه رو تحویل گرفته. اگر این تئوری امامت و ولایت رو نپذیرید، معناش اینه که نسل‌های بعد رو خدا تحویل نگرفت، ولی خدا برای به همه آدم‌ها به چشم نگاه می‌کنه. فرمود ولقد کرمنا
بنی آدم. آدم
فرزندان آدم همه ارزشمندن، و هر چه یک دانش آموزی ارزشمندتر باشد معلم بهتری براش اختصاص میدن. الان مدارس وقتی میخوان پوز بدن میگن مدرسه ما بهتره، میگن ما معلمای خوبی داریم.
بله.
خدا هم میگه من معلمای خوبی براتون قرار دادم. اون معلم ها رو نگذاشتم دیگران تربیت کنن، خودم تربیت کردم، مستقیما دخالت کردم در تربیتشون. انا ثنای و ربنا و الناس بعدو ثنای و لنا. فرمود ما اهل بیت تربیت شده دست خدا هستیم. هر وصفی و فضیلتی که شما در مورد اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میشنوید در حقیقت در وصف ماست، یعنی ما مهمیم، ما توفیم، ما برای خدا ارزشمند بودیم. چپه نبینیم ها، یعنی خدا خواسته ما رو تحویل بگیره، امیرالمومنین در اختیار ما قرار داده. لذا ما عاشقانه میگیم الحمدلله الذی جعلنا
من المتمسکین
به ولایت امیرالمومنین. اینم یکی از درس های این آیه هست. و درس بعدی اینه که وقتی یقین داری و لج میکنه و نمیپذیره، مباحثه رو ادامه نده، فایده ای نداره. بعضی از آدم ها قفلن. اسلام میگه مباحثه رو یک بار، دو بار، سه بار دیدی نمیپذیره، بی خود انرژی هدر
میده، اصلا جدل میشه،
جدل میشه و لج میکنه. و اصلا اگر قراره در آینده بپذیره، همونم از بین درشو میبندیم، باب پذیرششو میبندیم، چون طرف هی لج میکنه، کدورت ایجاد میشه. و اضافه این به درد زندگی هم میخوره، درس اخلاقی خانوادگی هم هست که اترک المراء ولو کنت محقا. گفتگو خوبه، جدال خوبه، مراء بده. حقم با توی بحث نکن. شما این درس میفرماید مباحثه رو ادامه نده، فایده ای نداره. حالا اگه خواستی میتونی دعوت به مباحثه کنی، منتها شرطش اینه که تو خودت یقین داشته باشی. کسی میتواند دعوت به مباحثه کنه که خودش دیگه واقعا یقین داشته باشه، توهم نداشته باشه. چون فرمود من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه علم به سراغت اومد، اون موقع آخرین گامش دعوت به مباحثه هست.
بسیار عالی. نه حالا یک دو دقیقه فرصت داریم تا قرآن، اگر حالا اگه نکته باقی مونده بفرمایید. ما امروز از یه منظر دیگه ای در واقع به مباحثه پرداختیم. مباحثه به حکم آیه انفسنا مدال خوش رنگیه که بر سینه امیرالمومنین نقش بسته و ساعت ها و مدت ها میشه راجبش صحبت کرد و کتاب ها نوشتن و خدا حفظ کنه حاج علی های انسانی پرچمدار مباحثه است تو زمان ما.
حاج علی های انسانی.
بله بله، خیلی آره، شاعر و مداح دلسوخته اهل بیت. و هر سال به من زنگ میزنه آقا تو رو خدا برای مباحثه یه کاری بکنید، مباحثه از قدیر مهمتره. و یه جای امام رضا ظاهرا احتجاج کردن به مباحثه قبل از اینکه به قدیر احتجاج کنه.
خود امیرالمومنین هم یه جای احتجاج
کردن. بله. و خوش به حال همه اونهایی که پرچم مباحثه رو و پرچم عشق و محبت امیرالمومنین رو برافراشتن در این ایام، انشالله که خدا به همشون خیر بده. از حاج‌های نظافت هم ممنونم که میگم از یک منظر دیگه‌ای به مباحثه پرداختن و تطبیق اون با زندگی امروز و شرایط امروز، و به نظرم خیلی نکته تربیتی مهمی بود. خیلی ازتون ممنونم. خدا انشالله حفظتون بکنه. قراره که آیات رو بشنویم. عزیزانم آیات نورانی قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد و ثوابش رو هدیه بکنن به روح بلند همه شهدای عزیزمون که حق بزرگی به گردنمون دارن. ناشکریه و به نظرم قدر نشناسیه اگر ما شهدا رو یاد نکنیم. خانواده های شهدای ما الان مادر شهید ده هفتادی داریم، مادر شهید ده شصتی داریم که وقتایی هم همسر شهیده، هم خواهر شهیده، هم مادر شهیده. یادشون بکنیم، حواسمون باشه بهشون، مراقب باشیم. یه زمانی آجا مادرهای شهدا دیگه مادر بزرگای ما بودن تو سن و سال مادرها و مادر بزرگای ما. بعد کم کم تو قصه دفاع حرم مادرهای شهدا شدن همسن مادرهای ما، و حالا مادرهای شهدا تو این جنگ اخیر شدن همسن خواهران ما. و مراقب باشیم و قدر شناس باشیم. انشالله که خداوند به همه خانواده های معزز و مکرم شهدا، چه در دوران انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس، چه در دوران دفاع از حرم، چه شهدای مدافع سلامت و چه شهدای این جنگ تحمیلی اخیر، انشالله خدا به همشون عافیت بده. و ثواب تلاوت این آیات رو هدیه میکنیم به روح بلند همه شهدای عزیزمون. هر کسی تو ذهنش یه وقتایی با یه شهیدی مأنوسه، یادش بکنه که انشالله این ثواب آیات به روح بلند او خواهد رسید. باز میگردیم بعد از تلاوت قرآن، انشالله همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت حال دل همتون خوب باشه برای ما دعا کنید برای همه دوستانی که زحمت میکشن در پشت صحنه و شاید مقابل دوربین ها نیستن سال هاست که الحمدلله سمت خدا مهمان نگاه پرمهر شماست دعاهای خیرتون به ما خواهد رسید قطعا، و ما هم انشالله برای تک تکتون دعا میکنیم. نکته های پایانی رو حاجای نظافت بفرمایید، انشالله از محضر دوستان مرخص بشید.
بله، یکی از درس های مباهله اینه که فرزندان دختری رو هم میشود فرزند خود به حساب آورد.
یعنی خیلی نکته مهمه. بله،
یه ابنا انا، پسران حضرت زهرا رو پیامبر جز فرزندان خودش به حساب می آورد. امام رضا علیه السلام در روایتی به مأمون فرمود به دنبال نزول آیه مباهله پیامبر صلی الله علیه و سلم، علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین را با خود به مباهله برد، و این، حالا اینو میخوام بگم، و این مزیتی است که هیچ انسانی به آن نرسیده است و شرفی است که قبل از آن هیچ کس از آن برخوردار
نبوده.
من عرضی که میخوام داشته باشم اینه که ما برای اثبات حقانیت اهل البیت باید به قرآن بیشتر استدلال کنیم تا روایت، چون قرآن مقبول همه مسلمان هست، سند مشترک ماست. حالا یکی از آیات قرآنی که حقانیت اهل البیت را اثبات میکنه آیه مباهله است. آیه تطهیر هم جزش، رو اونم باید سرمایه گذاری کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
آیه انما ولیکم الله،
آیه انما ولیکم الله جزمون. آیه فرمود کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیاته و فیکم رسوله. یاد چجوری میشه شما کفر میورزید؟ خدا میگه بهانه‌ای ندارید. دو چیز میگه دارید، یک آیات قرآن بر شما تلاوت میشود، دو پیامبر هست. خب پیامبر که به رحمت خدا رفتن، پس بعد آدم ها حق داشته باشن کافر باشن، چون قرآن میگه دو چیز مانع کفره. ولی ما میگیم نه، جان پیامبر هست همیشه، اون نفس رسول تو جامعه هست.
بله،
آیه ولایت که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، خود توجه به مفهوم مولا، مولایی که امیرالمؤمنین پیامبر روز قدیر فهم بود من کنت مولا فهذا علی مولا، این آیه داره توضیح میده آقا منظور ولایت، منظور اولویت ها. یعنی میخوام بگم که ما اگر با استدلال های قرآنی بیشتر ورود بکنیم، انشالله بهتر حجت تمام میشه
و دلها رو به سمت اهل بیت متمایل بکنیم.
مسلمانان دستشون دست اهل بیت قرار بگیره، خودشون فیض بیشتری میبرن.
ما ان ولایتنا امانن من الفرقه.
آفرین. ما دلمون میسوزه کسی دستش تو دست اهل بیت نباشه، از سر سفره معارف علوی و رضوی و امام صادق علیه السلام و همه ائمه نباشد.
این اگر بود حول محور اهل بیت، چقدر این جامعه مسلمان ها ابهت پیدا میکردن، چقدر عظمت پیدا میکردن. آقا خیلی ممنون و
متشکرم.
من علی هستم و احمد، من و او خیشتنیم. او علی هست و محمد، من و او خیشتنیم. و حالا امروز به حکم مباهله و به حکم انفسنا، از آثار تربیتی و برکات مباهله و تطبیق اون در جامعه امروز و زندگیمون حاجای نظافت برای ما گفتن. دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنید.
خدای به حق محمد و آل محمد، معرفت ما رو نسبت به خودت و پیامبرت و به اهل بیت روزافزون بگردان.
الهی آمین.
ما رو زینت اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
ما رو حلقه وصل بین بقیه مسلمانان، بقیه مردم روی کره زمین با اهل بیت قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. امیدوارم که خدای متعال بهترین برکات رو به حق این عید بزرگ، عید مباهله، به حق ولایت امیرالمؤمنین که باید هزاران هزار بار شکر کردیم، نعمت رو نصیب شما بکنه. اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب، و امیدوارم که حضرت سایه پرمهرش هماره و همیشه بر سرمون مستدام باشه. دلامونو پر بدیم به سمت مشهد و رضا و با دل و جانمون زمزمه کنیم که اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضا. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. متشکرم از شما حاجای نظافت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.